از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه خداحافظ آمریکا جلب میکنیم.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکایی ها سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا، با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. من حسین هوشمند هستم و شما برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
اعضای گروه اوپک پلاس روز 5 اکتبر توافق کردند تا 2% از تولید نفت خود را کاهش دهند. مطابق این توافق مقرر شد روزانه 2 میلیون بشکه نفت کمتر روانی بازار شود. سیاستی که موجب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی خواهد شد. این افزایش قیمت نفت که منجر به افزایش قیمت بنزین نیز خواهد شد، موجب اعتراض دولت آمریکا به این تصمیم اوپک پلاس شد. آمریکایی ها این اقدام را آن هم چند هفته قبل از انتخابات میان دوره کنگره این کشور، کارشکنی و دشمنی عربستان سعودی به عنوان بزرگترین تولید کننده اوپک با دولت جو بایدن تفسیر کردند. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی و در رأس آنها شخص بایدن لب به انتقاد از عربستان سعودی گشودند. دولت بایدن با فشار زیادی از سوی اعضای دموکرات کنگره آمریکا برای پاسخگویی سریع مواجه است. همچنین تعدادی از اعضای کنگره آمریکا خواهان پایان فروش تسلیحات به عربستان سعودی، خروج نیروهای نظامی از این کشور و کاهش ارتباط سیاسی با آن شدند. باید منتظر ماند و دید اقدامات تلافی جویانه آمریکا به این اقدام عربستان سعودی چه خواهد بود.
شنوندگان عزیز، امروز قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی چالش نفتی میان آمریکا و عربستان سعودی صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، کارشناس مسائل بین الملل و سفیر اسبق جمهوری اسلامی در کشورهای مکزیک و استرالیا باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، متشکرم. شنوندگان محترم، شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در تماس باشید. موضوعی که میخوایم امروز در رابطه با اون صحبت کنیم برمیگرده به تصمیم کشورهای عضو گروه اوپک پلاس که در تاریخ 5 اکتبر تصمیم گرفتن که میزان تولید نفت رو به حدود 2% کاهش بدن که میشود 2 میلیون بشکه در روز، و این تصمیم موجب بروز برخی واکنش ها در سطح بین الملل شد و به ویژه کشور ایالات متحده که به این تصمیم اعتراض کردن و اون رو اقدامی به عنوان کارشکنی عربستان در مسائل داخلی آمریکا در نظر گرفتن. از این رو سوالی که مطرح میشه این هست که آقای دکتر، علل وابستگی سیاسی آمریکا به قیمت نفت چیست؟
این اقدام عربستان یک اقدام غیر منتظره بود برای آمریکا. یعنی همیشه عربستان دنبال منافع آمریکا بود. اما وقتی که آقای بایدن میاد سر کار، میگه من دیگه رابطه من با عربستان از طریق ولیعهد نخواهد بود، فقط با پادشاه صحبت میکنم. اینجا یه تحقیر. بعد قضیه اون خبرنگاری رو که این به اصطلاح عربستان باعث به شخص بن سلمان
آقای خاشقچی
بله. عامل مرگ و اون به طرز عجیبی بود، این هم مطرح کرد، تغییر کرد بن سلمان رو. و بن سلمان از این ماجرا خیلی ناراحت بود، در حالی که در دولت گذشته آمریکا با ترامپ یه رابطه ویژه داشت. داماد ترامپ یک به اصطلاح عامل ارتباط بین عربستان و به خصوص بن سلمان با ترامپ بود. خب درسته که بن سلمان ولیعهد بود، ولی پادشاه عملا هیچ کاره بود، یه پیرمردی که شاید آلزایمرم حتما داره. البته این تحقیر باعث شد که بن سلمان دنبال این باشه که آمریکا رو یه جای تلافی بکنه. الان در آستانه انتخابات تو آمریکا هستیم.
بله.
جمهوری خواه احتمال پیروزی دارن.
انتخابات کنگره.
بله. اگر جمهوری خواهان پیروز بشن، بایدن بسیار تضعیف خواهد شد.
بله.
و در شرایط فعلی به خاطر بحران روسیه و اوکراین و اینها، قیمت سوخت در جهان از جمله در آمریکا بالا رفته و این باعث نارضایتی های در خود آمریکا شده. این نارضایتی میتونه منجر بشه به شکست دموکرات ها.
بله.
اینجا بود که بایدن یه سفری رفت به عربستان و حالا شروع کرد با خوشبش کردن با خود بن سلمان. حتی خوشبش کردن حاضر نبود دست بده، مثلا یه بهانه ای آورد که مثلا لازم نباشه دست بده، چون اون وقت دست دادن این میشد بهانه ای برای رسانه های آمریکایی به خصوص جمهوری خواه، که این که میگفت بن سلمان نمیدونم این قتل و قاشقچی رو اینا رو انجام داده، تو رفتی باش دست دادی غیره، اینا دنبال بهانه بود دست نده.
درست.
بازم یه تأخیر، ولی از عربستان خواست که مصرف تولید سوخت رو افزایش بدن، چون افزایش تولید سوخت موجب یا صادرات سوخت موجب کاهش قیمت میشه و این کاهش قیمت تو انتخابات آمریکا به نفع بایدن و حزب دموکرات است،
چون منجر به کاهش قیمت بنزین میشه در آمریکا.
بله. و از این طریق مثلا یه مقدار رضایت رو. اینجا عربستان عکس اون عمل کرد.
بله.
یعنی اومد گفت 2 میلیون بشکه در روز ما کم میکنیم به عنوان اوپک پلاس. اوپک به علاوه مثلا پلاس روسیه و کشورهایی که نفتیان ولی عضو اوپک نیستن. این حتی روسیه رو غافلگیر کرد، چون روسیه خواستار کاهش 1 میلیون بشکه در روز شده بود، عربستان 2 میلیون رو پیشنهاد کرد.
بله.
اینو به خاطر خدمت به روسیه این کارو نکرد، به خاطر ضربه زدن به دموکرات‌ها تو انتخابات آمریکا به نفع جمهوری خواه این کاره کرد. حالا این خیلی سناتورای دموکرات و خود بایدن و اینا رو خیلی عصبانی کرد. یعنی الان کار به جایی رسیده که عربستان رفتارش میتونه تو انتخابات آمریکا تاثیرگذار باشه.
بله.
این از خود این یه افت بزرگ برای آمریکا محسوب میشه،
نشانه از افول این کشور هست.
بله. اینایی که گاوه شیرده بودن موتی بودن، الان نه تنها خواسته رئیس جمهور آمریکا که پا میشه سفر میکنه به عربستان گوش نمیدن، بلکه خلاف اون عمل میکنن. البته یه سری اعتراضات تو آمریکا شد، ما باید نیروامون رو بکشیم بیرون از اونجا، نمیدونم وظیفه دفاعی که بر عهده گرفته بودیم عمل نکنیم، یکی هم از این شعارا دادن، اما این باعث نشد، به خصوص که بن سلمان اینو میفهمه که این کاهش تولید سوخت و افزایش قیمت بنزین و سوخت در آمریکا میتونه منجر بشه به شکست دموکرات ها. بعید هم نیست که خود جمهوری خواها از عربستان خواسته باشن یواشکی پنهانی،
بله،
که شما افزایش ندید، ولی اگه میتونید کاهش هم بدید، چون جمهوری خواها رابطه شون با بن سلمان خوب بوده.
حتی تو همین مقطع بعد از رفتن آقای ترامپ شاهدیم که آقای جاید کوشنر دامادشون یه وامی هم از عربستان گرفتن، یعنی رابطه بعد از دولت ترامپ هم ادامه داره بینشون.
بله، بینشون ادامه داره. اون وقت این یه ضربه بزرگ به آمریکاست. خب از این ور آمریکا میگه شما تولیدتون افزایش بدید، ولی حاضر نبود تولید خودش رو افزایش بده، چون آمریکا هم نفخیزه. خب تو که میگی افزایش بده، خودت افزایش بده.
درست.
چرا این کارو نمی‌کنی؟ که بایدن هم مجبور شد که هم بخواد افزایش بدن تولید رو، هم از ذخایر استراتژیک نفت استفاده کنه، اونا رو سرازیر کنه. خب این کارو بکنه، ذخایر کم میشه، خود کم شدن ذخایر استراتژیک نفت آمریکا باعث افزایش قیمتا خواهد شد در تن یک فاصله. فعلا این دو سه هفته ای که به انتخابات مونده برای بایدن خیلی مهمه.
درسته.
یعنی من معتقدم این کاری که عربستان کرده رو در صورت پیروزی جمهوری خواهان در کنگره،
بله،
در اونجا در انتخابات پارلمانیش یه مقدار تعدیل خواهد کرد. اما یه ضربه دیگه ای، صحبت از یه ضربه دیگه ای از طرف عربستان به آمریکا، اونم به دلار آمریکا.
بله.
چون آمریکا یه زمانی پشتوانش طلا بود، پولی که چاپ میکرد باید معادلش طلا میداد، بعد اومد طلا رو از پشتوانه برداشت. یکی از پشتوانهاش این بود که، پشتوانهای دلار این بود که هر کی میخواد نفت بخره باید معامله به دلار انجام بشه، هر جا میخواد بخره، هر کی میخواد بخره. عربستان متحد شد به این قضیه زمان که نفتش رو فقط به دلار بفروشه. الان صحبت از این کرده که احتمال فروش نفت عربستان به چین به یوان، پول چین. این خیلی ضربه بزرگی است به نظر من به دلار آمریکا،
که این خبرم جدیده، یعنی بعد از این اتفاق اوپک پلاس اتفاق افتاده،
بعد از اون اتفاق افتاده به عنوان احتمال این کار مطرح کردن.
بله.
و این هم یه ضربه بزرگ به اقتصاد آمریکا محسوب میشه، اصلا به دلار محسوب میشه. اگر دلار اهمیت خودش رو به عنوان ارز انحصاری تجارت بین المللی از دست بدهد، این به نظر من برای آمریکا خطرناکتر از این هست که چند تا بمب اتم تو آمریکا منفجر بشه. چون اون همینطوری اسکناس چاپ میکنه، کاغذ میذاره چاپ میکنه، اسکناس 100 دلاری، این 100 دلاری میده حالا کشورهای مختلف، یعنی تورم خودش رو داره منتقل میکنه به کشورهایی که ذخیره دارن. حالا انتشار یورو به عنوان واحد پول اروپا یه ضربه بود به آمریکا، به پول آمریکا، یعنی از انحصار خارج شد. یه حدی قبلا کشورهای اروپایی با هم معامله میکردن، به دلار معامله میکردن، دو تا کشور همسایه اروپایی، الان هم، اما الان پول واحدشون یوروست، با هم این کارو میکنن. بعد چندین کشور اروپایی هستن که نظارت میکنن بر چاپ یورو، نمیتونن همینطوری مثل آمریکا یلخی هر موقع تصمیم بگیرن
بدون پشتوانه چاپ کنن،
چاپ بکنن. البته اخیراً ارزش یورو هم به خاطر این بحران اقتصادی و بحران انرژی و غیره اینا اومد زیر
دلار.
موقعی که یورو انتشار یافت کمتر از دلار بود، ولی اما خیلی زود خودش رو کشید بالا و از دلار زد بالا. الان تو این بحران که وضع اقتصادی غرب اروپا بسیار وخیم هست و صحبت از احتمال مثلا 60% کارخانجات آلمانه، ارزش پولش اونم به شدت اومده پایین. یکی از اعتراضاتی که شما میدونید در سازمان تجارت جهانی قرار کشورها یارانه ندن به محصولاتشون، البته گای میدن و شکایت هم از هم میکنن، هم بین اروپا و آمریکا شکایت از این جهت زیاد هست، یارانه ندن، هر چیز قیمت خودشو داشته باشه تا بین این کشورها اونجایی که یه مزیتی وجود داره اونجا رشد بکنه. خب چین هم عضو سازمان تجارت جهانیه. چین اومد چیکار کرد؟ به جای اینکه بیاد بگه من یارانه میدم به کالا، ارزش پولش رو برد پایین.
بله.
حالا آمریکایی‌ها معتقدن که ارزش یوان 4 برابر اون چیزی است که به نسبت دلار، ولی چین اینو پایین نگه داشته. پایین نگه داشتن این قیمت به قول آمریکایی‌ها مصنوعی، به 1/4 قیمت، باعث شده که اجناس چینی ارزون عرضه بشن و بازار رو بتونن به دست بگیرن.
بله.
یعنی که نگرانی های آمریکا اینه که چین بخش بزرگی از بازار در نتیجه اشتغال تو آمریکا و حتی در اروپا گرفته. حالا ما عادت کردیم تو ایران جنسای درجه 3 چین میاد، اما چین جنسای به اصطلاح با تکنولوژی بالای درجه 1 هم تولید میکنه و طبق استانداردهای اروپا آمریکا به اونجا صادر میشه، خیلی ارزان‌تر از اونجایی که آمریکایی‌ها صادر میکنن یا تولید میکنن. لذا این خطر هم برای آمریکا و اروپا بود که چین بیاد کلن هرچی اونجا ثروت و سرمایه هست درو بکنه.
بله.
به هر حال این اتفاقاتی که داره میفته نشون دهنده افول آمریکاست. آمریکایی که یه موقع معاون سفارت آمریکا توی کشور عربی یه چیزی میگه پادشاه باید اونجا اطاعت میکرد، الان رئیس جمهورش با میشه میره اونجا،
بازم اونا توجه نمیکنن،
توجه نمیکنن، عکسش عمل میکنن. این بله. خیلی نکته جالب. اونم که یه حکومت وابسته ای مثل بن سلمان، یعنی من فکر میکنم بن سلمان داره اون تحقیرهایی که شد توسط بایدن رو تلافی میکنه، اینم میفهمن. حالا جالبه که جمهوری خواها شروع کردن علیه دموکرات ها صحبت کردن که شما از عربستان خواستید نفت و قیمتش یعنی تولیدش رو بالا ببره که تو انتخابات آمریکا اثر بذاره. رئیس جمهور حق نداره از کشورهای خارجی بخواد کاری بکنه.
بله.
کاری بکنن که تو انتخابات داخلی آمریکا اثر بذاره. یکی از تهمت ها یا به اصطلاح اتهام های دموکرات ها به آقای ترامپ این بود که تو با روسیه مثلا ساخت و پاخت کردی، یه کاری کردی
بله.
تو انتخابات به نفع تو بشه، که این پروندهش هم هنوز بازه، بسته نشده.
بله.
حتی این حمله ای که اخیراً کردن FBI به خونه ترامپ و اسناد رو جمع کردن، حالا غیر از مسائل مختلف، یکی هم دنبال یه چیزی میگردن که اونو ثابت کنه.
بله. اسناد اون ارتباطه رو پیدا کنن.
ارتباطه رو پیدا بکنن. به هر حال اوضاع آمریکا خیلی داغونه. بدهی های آمریکا کمرشکنه.
بله.
اقتصادش بزرگه، ولی یه چیز حدود 90 تریلیون دلار الان آمریکا بدهی داره. 90 تریلیون دلار اگه ما درآمد نفت و قبل از تحریم سالی 50 میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی به اندازه 1800 سال درآمد نفت ایران.
درست.
این بدهی آمریکا. یه سایتی هست به نام usdebtclock.org. usdebtclock.org. این
بدهی های
لحظه ای آمریکا رو نشون میده، جدول بزرگی همه اعدادش داره تون تون تکون میخوره. این بدهی آمریکا، بدهی دولت آمریکا، بدهی خارجی آمریکا همینطوری داره میره بالا. الان آمریکا به چین بیش از 1 میلیارد دلار بدهی داره،
همون اوراق قرضه ای که چین خریده،
1 تریلیون دلار، بیش از 1000 میلیارد دلار.
درسته.
بدهی داره، بدهی سنگینیه.
فکر میکنم عربستان هم اون اوراق قرضه رو خریده. درست
خریده، ولی خب بنز چین نیست.
بله.
1 تریلیون دلار نیست. و خلاصه الان تو آمریکا بحران اقتصادی است. تو رسانه هاشون هم صاحب نظرهاشون اقتصادشون صحبت از بروز رکود در اقتصاد آمریکا، بدتر از رکود 2007 و 2008 رو اینا دارن میکنن.
بله.
تورم داره بیداد میکنه و تورم افزایش پیدا خواهد کرد. نارضایتی به شدت افزایش پیدا کرده و حالا اون نارضایتی که بین جمهوری خواه و دموکرات ها و ترامپ و بایدن و اینا بود که حتی به نزدیک به اشغال پارلمان اونجا، کنگره اونجا هم انجامید و اتهاماتی که به هم میزدن، این روز به روز این شکاف داره بیشتر میشه، یه جاهای مسلحانه داره میشه. و مثلا مجله تایم تو آخرین شمارهش، تایم این عکس نقشه آمریکا رو، پرچم آمریکا رو گذاشته و شکاف خورده. یعنی الان بحث تجزیه آمریکا اومده رو صفحه اول مجله.
بله.
قبلا هم صحبت از تجزیه میشد، ولی حالا خیلی جدی شده که تا این حد اومده. یعنی بعضی ها میگن آقا اگه قرار بشه مثلا دموکرات ها اینجا حکومت بکنن، ما ترجیح میدیم مستقل باشیم، جمهوری خواه بر ما حکومت بکنن. حتی بحث کودتا برای اولین بار تو آمریکا مطرح شد. یه جنرال سابق گفت اگه در انتخابات بعدی ممکنه اتفاقاتی بیفته که منجر به کودتای نظامی بشود. اصلا بحث کودتای نظامی در گذشته
مطرح نبوده،
به هیچ وجه مطرح نبوده. همین که یه جنرال سابق میاد این حرفو میزنه، همین که بحث تجزیه آمریکا پیش میاد، همین که اقدامات مسلحانه و کشت و کشتار روز به روز افزایش پیدا میکنه، تورم بیداد میکنه، نمیتونن. بعد این حوادثی هم که داره تو دنیا پیش میاد، بدتر رابطه اروپا آمریکا هم داره خراب میشه از یه جهتی. خب حتی آمریکا اومد این لوله گاز نورد استریم رو منفجر کرد که گاز به اروپا نرسه.
بله.
اروپا به شدت وابسته است و در این اثر با توجه به سرمایه پیش رو و نیاز کشور اروپایی، آمریکا گفته من بهتون گاز میفروشم اما به 4 برابر قیمت.
آقای مکرون اشاره کردن صحبت
مکرون اشاره کردن
درست.
حالا این رئیس سیاست خارجی اروپا اخیراً اعلام کرد که مصاحبه کرده گفته دیگه جهان تک قطبی تموم شده.
بله.
دیگه آمریکا تک قطب جهان نیست. الان جهان چند قطبیه. ماکرون هم قبلا اینو گفته بود. و واقعیت اینه. الان دیگه جهان تک قطبی نیست. آمریکا نمیتونه برای دنیا تصمیم بگیره.
بله.
حالا جالبه چون بعضی از این کشورهای ریزمیزه مثل کویت و قطر و غیره و اینها بینا به عربستان بالاخره امارات و بعضی کشورهای دیگه وابستن، وقتی آمریکا میاد حمله میکنه به عربستان که عربستان این کارو کرده اون کارو کرده عجب فاجعه ای، اینا اومدن اطلاعیه دادن از عربستان حمایت کردن.
بله.
یعنی موضع گرفتن به نفع عربستان که نخوا این یه تصمیم اقتصادی بوده، سیاسی نیستش و مطابق با منافع این کشور هست. به هر حال اگه این کشورهای ریزمیزم میان بیانیه میدن، خودشونو نمیکشن کنار که هیچی نکن سکوت کنن، میان بیانیه میدن.
بله.
یعنی دیگه آمریکا خیلی افور پیدا کرده.
نشون دهنده اینه که این آمریکا دو دهه پیش نیست که همه
اصلا نیست. از نظر نظامی هم اون قدرت سابقو نداره.
بله.
چرا بمب هسته‌ای داره میتونه کل دنیا رو زمین رو شخم بزنه. اما کشورهای دیگه هم هستن که به اصطلاح سلاح هسته‌ای دارن. یا مثلا ارزیابی آمریکایی ها این بود سال 2003 اگر با ایران وارد جنگ بشن، مراکز پژوهشیش گفته بودن.
بله.
تمام ناوگان آمریکا از جمله ناو هواپیما برش تو منطقه غرق میشن و حداقل روز اول 20,000 آمریکایی کشته میشن. حالا الان که ما موشکای خیلی بیشتری داریم، یا وقتی اینا ما موشک زدیم به دنبال ترور شهید سلیمانی به پایگاه نظامی
عین الاسد
که بزرگترین پایگاه اونا تو منطقه بود، هیچ عکس العملی نتونستنشون بدن چون میدونن که اگه عکس العملشون بدن بخوام بزنن، حالا اونا تهدید کرد ترامپ گفت ما 52 نقطه فرهنگی رو میزنیم که اینجا هم جواب دادن گفتن غلطی بکنید کوچکتری حرکتی بکنید ما 400 تا پایگاه شما رو و همپیماناتون رو تو منطقه میزنیم و میتونیم بزنیم.
بله.
یعنی ببینید همین آمریکا و اروپا و بقیه ارتجاییون و حامیان صدام و اینا اون زمان جنگ تلاش میکردن که ما نتونیم سیم خاردار بخریم یا وارد کنیم، تحریم میذاشتن که کسی نباید به ایران سلاح بفروشه. الان اوضاع اینقدر عوض شده که اونا میگن که باید یه کاری کنیم ایران نتونه سلاحشو صادر بکنه.
بله.
و ادعا میکنن، حال ادعایی که توسط مقامات ما تکذیب شده، حتی روس هم تکذیب کردن، که ما داریم به ابرقدرت روسیه سلاح میفروشیم. حالا اونا به خاطر تبلیغ اینا رو میگن، حالا چقدر صحیحانه نمیدونم، بالاخره مقامات ما باید بگن که داریم میفروشیم نمیفروشیم، ولی نفس این قضیه از نظر تبلیغاتی خیلی به نفع ماست. ایران داره به ابرقدرت روسیه که تو اوکراین مونده، نه پیشرویش کند شده، سلاح میفروشه، مثلا پهباد میفروشه، پهبادا میتونن روند جنگ رو عوض کنن. قرار هست، اونا میگن قرار هست ایران موشکای نقطه زن هم دوربرد چیچی و اینا بفروشه به روسیه. اینا ظاهرش علیه ماست ولی باطنش به نفع ماست. یک کشوری که در اوج تحریم‌ها به قول غربی ها تحریم‌های کمرشکن هست و بیشترین تحریم‌ها هم تو موشکی و هسته‌ای شده، اتفاقا تو این دو بود کلی پیشرفت کرده.
بله.
و خب این و واقعا هم پیشرفت کردیم، ولی حالا اینکه ما پهباد دادیم یا ندادیم اینو دیگه مقامات کشور ما باید بگن، یا موشک میخوایم بهشون بفروشیم یا نفروشیم. منع قانونی وجود نداره.
بله.
ما میتونیم به هر کشوری دلمون بخواد سلاح،
تحریم سلاح تموم شده دیگه. منع
تحریم سلاحی که متاسفانه دولت قبل پذیرفت تموم شده.
درست.
هم میتونیم بخریم هم میتونیم بفروشیم.
بله.
و از این طریق درآمد خوبی هم کسب کنیم. الان همونطور که مقامات نظامی کشور ما گفتن 22 کشور خواستار پهپادهای ما هستن. چقدر میتونه برای ما درآمد داشته باشه؟
خیلی ممنونم. به شنوندگان محترم یه فرصتی از پخش میگیریم و مجددا در خدمتتون هستیم.
باید منتظر عواقب این کاری که به نفع روسیه کردن باشن.
بایدن و تهدیدهایش بعد از کاهش تولید نفت توسط عربستان. عربستان سعودی تاکید کرد که تصمیم اوپک پلاس اقتصادی است نه سیاسی و گفته های امریکایی ها که ریاض را متهم به جانبداری از روسیه می کنند را رد کرد. عربستان گفت به روابطش با واشنگتن از دیدگاه استراتژیک می نگرد، به گونه ای که تأمین کننده منافع مشترک دو کشور باشد. گفته های سعودی ها در پاسخ به تهدیدات بایدن بیان شده که نسبت به مجازات ریاض پس از تصمیم به کاهش تولید نفت هشدار داده بود. همچنین نمایندگان دموکرات خواهان خارج کردن سامانه های دفاع هوایی از عربستان شدند. سناتور دموکرات کریس مورفی:
الان رابطه ما با عربستان سعودی از بین رفته. اونا دیگر مراقب منافع ما نیستند.
روابط بین سعودی و امریکا بار دیگر دستخوش تنش شده است. با وجود تلاش‌ها برای بهبود آن پس از سفر بایدن به عربستان، بایدن به نحو دیگری این سفر را توجیه کرد.
بگذارید روشن کنم که چرا رفتم. من به خاطر نفت نرفتم. برای این رفتم که اطمینان بدم نمی‌خواید از خاورمیانه دور بشید.
این در حالی است که عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان این اتهامات که سعودی به دنبال آسیب رساندن به امریکا است را رد کرد، در حالی که کارشناسان تصمیم اوپک پلاس را مرتبط با انتخابات میان دوره‌ای کنگره می‌دانند و حراس دموکرات‌ها از شکست در انتخابات و سیطره حزب جمهوری‌خواه بر کنگره.
خب شنوندگان عزیز، با برنامه خداحافظ آمریکا در خدمتتون هستیم. موضوع امروز ما بررسی چالش نفتی میان آمریکا و عربستان سعودی است. در خدمت آقای دکتر قدیری عبیانی سفیر اسبق ما در مکزیک و استرالیا هستیم. همچنین شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در تماس باشید. آقای دکتر، شما فرمودید که تصمیم عربستان به این اقدام بیشتر سیاسی بوده. حالا یه سری مسائل هم بیان کردن که فنی بوده، اقتصادی بوده. آیا به نظرتون واقعا تصمیم اقتصادی بوده این کار یا نه؟
نه، به نظر من سیاسی بود. حالا آمریکا گفت این طرف روسیه رو گرفته. عربستان به هیچ وجه حاضر نیست بره طرف روسیه رو بگیره، هرچند این کار به نفع روسیه هم تمام بشود و روزی که به اهداف سیاسیش برسه، یعنی حزب بایدن، حزب دموکرات ضربه بخوره تو انتخابات آمریکا، این کار ادامه میده. حالا اگه دموکرات ها پیروز شدن باز ممکن عقب نشینی بکنه از این سیاستش، ولی منافع هم داره درش. بالاخره وقتی قیمت نفت میره بالا، درآمد عربستان و سایر کشورها هم بالا میره. اینم آمریکا را از چند جهت عصبانی کرده. یکی این که این تو انتخابات داخلی گرانی در خود آمریکا و حالا اروپا است و منافعی هم برای روسیه داره دیگه. وقتی 2 میلیون بشکه در روز کم میکنند، قیمت سوخت میره بالا. هر چند که ما شاهد این بودیم که تحریم هایی که غرب کرد، یعنی بعد از جنگ روسیه با اوکراین، جنگ نظامی، یه ده انتظار داشتن ارزش روبل بیاد پایین، پول روسیه. تحریمایی که اعمال کردن گفتن الان میاد پایین تر. اتفاقا این تحریمایی که اعمال کردن، نفت و گاز مثلا روسیه رو تحریم کردن، به خصوص گازش رو، این باعث افزایش شدید قیمت گاز شد. با وجودی که روسیه کمتر گاز تونست بفروشه، ولی درآمدش بیشتر شد. و اروپایی‌ها میگن آقا جان این چه نوع تحریمه که مردم ما دارن آسیبش رو میبینن؟ روسیه که درآمدش بیشتر شد، ولی اروپایی‌ها تو مشکل هستن. اروپایی‌ها واقعا تو مشکلن. الان صحبت از این هست که 60% صنایع آلمان در معرض تعطیلی هستن. دولت آلمان اعلام کرد، از مردمش خواست، اول خواست که دوش آبگرم نگیرن. گفتن اگه دوش آبگرم بگیرید فردا مجبور میشه تو زمستون دوش آب یخ بگیرید. بعدم اومد اصلاح کرد، گفت اصلا دوش نگیرید، فقط اون نقاطی از بدنتون که عرق میکنه اونا رو بشورید، تازه با آب سرد. خب یعنی بعضشون اینطوریه. انگلستان هم دچار مشکل شده، بودن مردم باید انتخاب بکنن. وضعیت اینطوری خواهد شد که انتخاب بکنن بین غذا یا گرما. بعد یه دو گفتن اصلا